برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که برای برخورد با رانت و فساد در واردات نهادهای دام و طیور باید مجلس و نهادهای نظارتی وارد کار شوند و نظارت خود بر این فرآیند را تقویت کنند. در این بخش همراه میشیم با حجت‌الاسلام محمد تقی نقدعلی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. جناب نقدعلی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، عصر شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت عرض تالی و همه شنوندگان برنامه‌تون.
متشکرم. آقای نقدعلی، ما خب در ظرف هفته های اخیر موضوع افزایش قیمت در گوشت سفید و گوشت قرمز رو در کشور شاهد بودیم. خب تولید کنندگان دام و طیور معتقد هستن که به هر حال دستگاه های تأمین کننده هم در وزارت جهاد کشاورزی و هم در وزارت سمت در واقع نهاده های تولید رو در اختیار اونها قرار ندادن و تهیه این نهاده های تولید از بازار آزاد سبب افزایش قیمت مثلا مرغ تا سطح 20,000 تومان شده و گوشت قرمز هم خب روند افزایشی به خودش داشته.
بله.
گزارش هایی هم وجود داره در خصوص در واقع رانت و فسادی که در واردات نهادهای دامی در کشور هست. در کمیسیون کشاورزی مجلس در واقع چه دیدگاهی وجود داره برای اینکه بشود یه مقداری شفاف کرد بازار تأمین نهادهای دام و طیور رو که مردم هم برای در واقع تأمین نیاز گوشت قرمز و سفید خودشون به مشکل بر نخورن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب کمیسیون آب و کشاورزی و منابع طبیعی علل قاعده بنا دارد که با آوردن مسئولین اجرایی و توضیح خواستن از رویه عملکردشان و همینطور بررسی میدانی مشکلات جلوی این وضعیت نابسامان رو بگیره. البته خب سیاست های غلط و از مدیریت های اشتباه کار را به اینجا رسانده. ما متاسفانه بالاخص در سال 97 که رقم بالایی از دلار 4200 تومانی را وارد بازار کردیم به این عنوان که مایحتاج عمومی و بعض از اقلام بیاد و جلوی افسار گسیختگی قیمت ها را در بازار بگیره، که متاسفانه اون 30 چند میلیارد دلار هیچ گونه نظارتی برش نشد و ما دیدیم که با وجود اینکه اون عرض با اون کمیت بالا به بازار تزریق شد و برای واردات در اختیار قرار گرفت، متاسفانه نه تنها تأثیری در کنترل بازار و کاهش قیمت ها نشد، بلکه قیمت ها را نجومی بالا برد. حتی طبق گزارش دیوان محاسبات هنوز گزارشی از کیفیت هزینه کرد و کیفیت کسانی که 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از این ارزها رو دریافت کردن، هنوز گزارشی از کیفیتی که چه کردن با این دلار بفرمایید که به دست مجلس نرسیده. یعنی دیوان محاسبات در گزارش رسمی این گزارش رو داده. در گزارشی که روز گذشته ما داشتیم، البته این گزارش رو نه از وزارت جهاد کشاورزی بلکه بعض از مجموعه هایی که به عنوان حمایت کنندگان و نهادهایی که بیشتر طبقه مردمی دارند و در حاشیه وزارت جهاد مشغول فعالیتن، ما داشتیم این بود که 100% این نهاده ها با ارز دولتی وارد میشه، یعنی با همون ارز 4200 تومان.
بله.
و حالا اینکه اون میزانی که مصرف کننده و دامدار به دستش میرسه 30% است، یعنی 70% از همین وارداتی که با ارز دولتی وارد میشه و داخل بازار آزاد میشه. این بحث رانتی که شما میفرمایید واقعا همینه که طبق گزارشاتی که بعضی از مجموعه های مردمی، مجموعه هایی که اخبار و اطلاعات دقیق داشتن، این بود که دامدار ما 30% از مایحتاج دامداری خودش رو از این کانال ارز دولتی تامین میکنه و 70%ش رو مجبور میشه از بازار آزاد تهیه کنه، و حالا که 100% واردات با ارز دولتی است، یعنی 70% از اینجا از یک سری روزنه های رانتی خارج میشه و در بازار آزاد به فروش میرسه که خب مسلماً مجلس اراده کرده که جلوی این وضعیت نابسامان را بگیره. دیروز خب با بسیاری از تعدادی از معاونین ما جلسه داشتیم، امروز با خود وزیر محترم کشاورزی و همه معاونین جلسه داشتیم. خب مباحث مختلفی مطرح شد از جمله همین مبحث و راهکارهایی که جلوی این قصه را خواهد گرفت.
انشاءالله. متشکرم از توضیحاتتون. به هر حال امیدواریم که مجلس 11 هم در ابتدای شروع فعالیت خودش بتونه گامی بلند برداره برای سامان بخشیدن به آشفتگی ها در بازارهای مختلف که در کشور وجود داره، و به هر حال مردم امید دارن که با نظارت های قوی تر مجلس شورای اسلامی شرایط تقریبا آشفته در بازار مسکن، در بازار در واقع مواد غذایی، در بازارهای مختلف تا حدودی سامان پیدا کنه. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای نقدعلی.
خواهش میکنم. ممنون.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع رانت و فساد در واردات نهادهای دام و طیور. آقای حجت الاسلام نقدعلی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. ساعت 19:37 است. عزیزان شنونده، شما میتونید در طریق سامانه پیامکی 301035 یا سامانه 162 رسانه ملی با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. سخنگوی کانون سرمایه گذاری سهام عدالت گفت سهام چک نقدشونده نیست و باید روی این دارایی اقدامات فراورانه صورت گیرد تا به ارزش افزوده بیشتری تبدیل شود. اکبر ایدری در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو سهام عدالت را به منظور افزایش درآمد خانوار ایرانی دانست و گفت ساختار سهام عدالت بر مبنای فرمان 8 ماده رهبری تدوین شده و دولت‌ها نسبت به آن انتقاد داشتند. اینجا تهران جامع جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایوان بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی میخوایم در مورد انحصارگرایی در واردات قطعات خودرو صحبت بکنیم. حجت الاسلام سید جواد حسینی که از اعضای کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی گفتن که واردات قطعات خودرو اکنون در دست تعداد معدودی از افراد و مافیا قرار گرفته و این موضوعی که از اشکالات اساسی صنعت خودرو در شرایط کنونی محسوب میشه. همنک ارتباطتون برقرار هست با جای حسینی کیا، عضو محترم کمیسیون صنایع معادن مجلس 11 جای حسینی کیا، سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همسالی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم و آرزوی روزی خوب و خوش دارم برای همه.
متشکرم. آقای مهندس نجفی منش هم رئیس انجمن صنایع همگن اقتصادی کشور و استان تهران در این بخش با ما همراه خواهند بود. جناب نجفی منش سلام بر شما، وقت بخیر.
بنده هم سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب والی، جناب
حسینی
کیا و شنوندگان محترم در خدمت
هم. حاجای حسینی کیا، گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. خب صحبت‌های شما در رسانه‌ها بازتاب زیادی داشت در مورد این که به حال موضوع واردات قطعات خودرو الان در دست افراد معدودی هست که به حال نوعی نظام مافیایی رو هم به خودش گرفته. توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
همونجوری که از تالی و شاید خیلی از افرادی که مطلعاً میدانن که در واقع خودروسازی ما به دلیل آن که بازارش انحصاری، خود به خود قیمت او در واقع بر اساس مشتری مداری نیست و عرصه رقابت وجود نداره.
بله.
چون عرصه رقابت وجود نداره، خود به خود قطعاتی هم که در واقع در این عرصه عرضه می شود در خودروسازی، یک سری افراد خاصی بیشتر، مثلا آقای نجفی ایوانش عزیز و دوستان، همه بیدانن که بالای در واقع 50% واردات قطعات خودرو دست 7 نفره و وقتی که در واقع همچین انحصاری به وجود میاد، خود به خود قطعا فساد درش هست، رانت درش هست. هر جور شما بخواهید میتوانید با خودرو بازی بکنید.
بله.
لذا در واقع برای شکسته شدن انحصار در عرصه خودرو اقداماتی لازمه، از جمله این اقدامات اینه که این عرصه باز بشه. وقتی که ما بذاریم در واقع اون بخشی که ظرفیت تولید در داخل بره، حضرت عالی و دوستان بهتر از من میدانن که خودرو از 1200 قطعه تشکیل شده تا در واقع حدود یک سال پیش 471 قطعه ما وارداتی بوده، مخصوصا در بحث ایزد آی سی ها. برخی قطعات در واقع در داخل ظرفیت تولید نداشت. با ورود وزارت دفاع به این عرصه، خب یک بخشی از این انحصار واردات شکسته شده. الان هم در واقع بخشی در واقع از این انحصارها هنوز جای خودش باقی. مهمترین انحصاری که در حوزه شاید به اقتصاد اینا گفت، قطع سازان نیست که در خودروسازی سهم دارند. وقتی که خودروس قطع سازانی در خودروسازی سهم دارند، مثل اینه که سهامدار هیئت مدیره است، هیئت مدیره سهامداره و این یک چرخه است که اصلا مشتری مداری در رعایت نخواهد شد.
بله، متشکرم.
کیفیت از یک سو میاد پایین، قیمت از سوی دیگه میره بالا، هیچ کم پاسخ کنید.
متشکرم. با ما همراه باشید حسینی کیا. صحبت‌های جناب نجف منش رو هم بشنویم. آقای نجف منش، صحبت‌های آقای حسینی کیا نشون میده که احال موضوع واردات خودرو هم به تعبیر ایشون در اختیار 7-8 نفری هستش که به احال این شرایط انحصاری رو هم برای خودشون ایجاد کردن در موضوع واردات قطعات خودرو به کشور. صحبت‌های شما رو هم بشنویم.
والا واقعیت هستش که اگر 7-8 نفر قطع میارن و اینها دارن کار انجام میدن که ما ازش بی خبر هستیم، یه چیز عجیب غریبی هستش. ما الان نزدیک 1200 تا واحد قطعی سازی در کشور داریم و اینها همه در کار تولید هستن و ما 3300 نوع قطعه داریم و این حالتی که جناب حسینی میشنوم، من بار اول دارم این مطلب رو ازشون میشنوم و واقعا جای تأمل داره که اگر لطف کنم بگن که این 7-8 تا قطع سازی که دارم وارد میکنم و بقیه ازش بیخبر هستن، بر من جالبه که این قضیه قابل تأمل هستش و قابل پیگیری. اما من برای استدار ایشون و شنوندگان محترم عرض میکنم که ما بیش از همونجوری که اشاره شد 1200 قطع ساز در کشور داریم و برای هر قطعه هم هر خودساز چند تا سازنده داریم.
بله.
و لذا اینی که در اختیار یه نفر یا یه مجموعه باشه اصلا چیز درستی نیستش و این اتفاق نیفتاده.
درسته آقای نجف منش، اجازه بدید همین نکته رو مجدد برگردیم با آقای حسینی کیا. آقای حسینی کیا، الان این افراد که شما فرمودید شناسایی شدن، یعنی هویتشون محرزه؟
بله، اینا میدونن، خود دوستان هم میدونن. بعد اون عرض منو شاید خود آقای نجف منش اینا خب نتونستم منتقل بکنم به ایشان. اینا 50% اون بخش واردات در واقع، نه 1200 قطعه، اشتباه نکنم ایشون.
بله.
به وقتی یعنی اون بخشی که در واقع ما در واقع 471 قطعه وارداتی بوده، خب از این بخشی که وارداتی بوده ما نگفتیم که قطعه ساز کم داریم زیاد داریم، نه، اون بخشش که سر جای خودشه. استادان زحمت کشی هستن در اصل هم تولید میکنن. بعد از شرایط تحریمی هم به جد آمدن پای کار. در واقع برخی از اون قطعات که قبلا دست اینها بوده و ظرفیت پیدا کردن با اون نمایشگاهی که وزارت صمت گذاشت، خب برخی از این واردات هم قطع شده و توسط همین قطعاتان عزیز داره الان انجام میشه. حاصلش هم شد اون خودرو در واقع 301 در واقع. منتها اونی که اون بخش وارداتی که وجود دارد در واقع انحصار در اون بخش هست. که الان در واقع با ورود وزارت دفاع و اینها یه بخشی از این در واقع اون واردات کاهش پیدا کرده. ولی بعد دوستان خودشان هم میدونن، شما برید روز ببینید، اعزام ببینید، بخش جای دیگر ببینید، همه خودش
تماس نیکیا ببین اطلاعات جناب عالی. من میام تعجب میکنم واقعا غلطه، چون الان قطع سازهایی که ما داریم انجام میدیم الان اینا تمام اینا وارد همین ساخت داخل شدن. یه قفلت تاریخی اینجا بوده که اونم ساخت داخل رو اونجوری که باید شاید بهش نرسیدن. الان به خاطر شرایط کمبود از و مشکلاتی که وجود اومده تو مرتبه درش ورود کردن و من جمله به اصطلاح صنایع دفاع اومده روی این قضیه وارد شده و انجام میشه که ما هر کسی که بتواند روی قطعات داخلی کار بکنه و این رو به اصطلاح از خارج ما رو بی نیاز بکنه دستش هم میبوسیم. اما این به این طریق جنابالی میفرمایید که اینها مثلا 6-7 نفر 6-7 شرکت فقط وارد میکنن و لاغیر اطلاعات کاملا غلطی هستش که
الان چند درصد مردم داره داده میشه.
بله
چند درصد قطعات وارداتی؟
ببین همونجوری که عرض کردم خدمتتون، ما موقعی که شروع کردیم 65% مواد و قطعات داخلی بودش و 35% وارداتی بودش که حدودا اگر اشتباه نکنم در سال گذشته نزدیک 4-5 میلیارد دلار ما وارداتی بود که الان به اصطلاح خودروسازهای ما شرکت ایران خودروسایپا شروع به کار کردن و همتی رو انجام دادن و شروع کردن که اینا رو داخلی سازی انجام بدن. تا حالا 4 تا میز داخلی سازی رو به وجود آوردن و برنامه این هستش که نزدیک به 1 میلیارد دلار از این قطعات رو ساخت داخل انجام بدن که این رو انشالله اگر کمک بشه و کار انجام بگیره این شدنی هستش و به منصه ظهور خواهد رسید. و این نیستش که مثلا شما تصور بفهمید که این تعداد قطعات مثلا 6-7 نفر دارن در داخل فقط اونا رو وارد میکنن و لاغه. نه این اطلاعات صحیحی نیستش.
نه نه کیا وارد میکنن آقای دکتر؟ شفاف بگید.
تمام قطع سازایی که مواد اولیه میخوان تمامنشون میتونن وارد بکنن.
مواد اولیه که قطعه نیست آقای دکتر عزیز. مواد اولیه که قطعه نیست. مواد اولیه هست. قطعات مبنا
ببین قطعاتی که بستگی به این داره که چه نوع قطعی هستش برای چه کاریه. من که دارم لنز تولید میکنم مواد اولیه‌مو دارم میارم، 47 لنز سازم این من دارم مواد اولیه‌شو میارم، مشکلی اونا ندارم. و ما اتفاقا اگر قطعی در داخل کشور ساخته بشه سرپرست محترم و قبلا وزیر محترم اینا میگفتن که آقا ما جلوی واردات قطعات که ساخت داخل داره رو ما میگیریم و این کار خیلی بسیار خوبی هم هستش. الان شما بفرمایید که چه قطعی هستش که در داخل ساخته میشه ولی وارد میکنن که ما هم با شما هم داستان هستم.
نه نه سوال من جواب ندادید آقای دکتر. آقای دکتر الان به فرمایش هستالی 35% قطعات وارداتی بوده. در واقع قاعده دنیا هم این است که هر خودرویی که 80% در واقع تولید داخل باشه بهش میگن خودرو ملی. تو همه جای دنیا هم این دیگه از سالی بهتر از بنده میدونید. من میگم حالا اون 35% رو شما 20% تلقی بکن. این 20% چه قطعاتی است؟ خب قطعا مثل ایربک، مثل آی تی هاست، چیزایی که خیلی ورود نداشتیم بهش میدن. اینها رو کی وارد میکنه؟
اینها رو
اینها که مواد اولیه نیست آقای دکتر. اینها قطعا از سر میان.
ببین من سوال شما متوجه نشدم و این انحصار متوجه نمیشم.
یعنی دکتر قطعه وارد کشور میشود نه مواد اولیه. در واقع حسنی بهتر از بنده میدانید. خود حسنی هم فرمودی 35% در واقع بوده، یه بخشی تلاش کردیم. من میگم 15% شمی 20% 15% مونده. هرچه شما 1% از قطعات تولیدی خود رو قطعه وارد میشود، نه در واقع مواد اولیه. مواد اولیه کسی که بشه نمیگه قطعه های دکتر عزیز حسنی بهتر از من یه ادبیات خود روی رو میدنید.
ببینید مواد اولیه و قطعات که جنبالی میفهمهین قطعاتی نیستش که من به صلاح قطع ساز برم بیارم برای خودروساز. خودروساز خودش قطعات خودشو میاره، من قطع سازم قطعات مربوط به خودم رو میارم. یه سری هم مجموعه ساز هستن که اونا هم قطعات میگن جمع میکنن و مجموعه رو میسازن. من الان نمیدونم دعوای کجای ما کار قرار گرفتیم که داریم با همین بحث رو میکنیم. ما الان عرضمون اینه که بایستی که اون مواد اولیه و بایستی که اون قطعاتی که در داخل کشور تامین نمیشه رو تا زمانی که اینها تامین بشه رو بایستی که وارد کرد و تمام تلاش هم باید این باشه که تا اونجایی که بتونیم اینها رو داخلی سازی بکنیم.
آقای دکتر من یه مثالی بزنم. آقای دکتر من یه مثالی بزنم برای که
برای من مهندس هستم و دکتر هستم اینجا بگیم.
آقای مهندس عزیز. آقای مهندس عزیز برای که در واقع خودم بیشتر توجیه بشم. اگه یادت باشه در واقع سال 97 بود که حدود 13000 کانتینر قطعه آمد به دلیل وقتی مشکلات مالی و اینها خب گیر کرد. و این گیر کردن اینا تو گمرک باعث شد که در واقع قیمت خودرو افزایش فراوانی پیدا کنه به دلیل
کاهش. این دو تا رو قاطی نکنیم. ما بحث افزایش قیمت یه چیزی هستش که دست نم بنده است نه شما. اگر
آزاد باشه قطعش رو مورد نظر من اصلا تو
نمیدونم کلا بذار من افزایش قیمت رو بیام آدرس دقیق
نمره شورای رقابت داره تعیین میکنه.
شما میتونید به خیابون میرداماد بانک مرکزی اونجا به خاطر حجم زیادی که نقدینگی به جامعه داره تزریق میکنه این باعث افزایش قیمت میشه. دنبال هیچ جا دیگه هم نگردید. نه دنبال
ما میدونیم نقدینگی در واقع یکی از عوامل اصلیه،
اصلا عامل اصلیه و عمده این قیمت ها نقدینگی هستش.
ما قبول داریم که نتونستیم نقدینگی رو کنترل کنیم. حالا آمده سمت مسکن و عرض و خودرو و این مسائل اینها در این طبیعی است و اصلی ترین عاملش هم همین.
آقای نجفی منش نکته ده. که آقای حسینی که اشاره فرموده این هستش که ظاهرن حالا همون 20% هم که داره وارد میشه اون واردات کاملا انحصاری شده. یعنی
نه یه همچنان آقای یه چیزی بگین که بگنده کجا گفتن که آجام فقط این قطعه رو 4 نفر میتونن وارد کنن، 7 نفر، 10 نفر، 20 نفر. آقای یه حرف بزنیم که مظروفی داشته باشه، بگین طبق چه اصلی، طبق چه فرمایشی، طبق چه دستوری که ایشون میفهمن که این رو فقط گفتن حسن حسین تغییر نقیب بارکن ولاقش. یه همچین چیزی آخه وجود خارجی نداره. یعنی ما باید در اصلاحی حرف بزنیم که مبنا داشته باشه. یه همچین چیزی مبنایی نداره که ما داریم صحبت چون میکنیم و روش بخوایم اظهار نظر بکنیم. یعنی مثلا شما بگید که وزارتخانه گفته آقا مثلا فرض کنید که فلان قطعه رو فقط باید که چند نفر باشم، چیزی وجود خارجی نداره. من
آقای دکتر عزیز اینها گفتنی نیست، اینها نوشتنی نیست، اینها مثل اون قوانین نانوشتن به نوعی در واقع برخی افراد خاص در واقع برخی قطعات وارد میکنن و شما برید به خودروسازان مراجعه بفرمایید. اونها اصلا طرف خودشون رو میدانن که کیه چطوری باید بخرن.
آقا شما میدونید بیاید شما به همم اعلام بکنید، بنده هم با شما موافق. شما بیاید اعلام بکنید، اصلا میرسان هم اعلام بکنید که کی داری هم کار انجام میده.
آقای نجفی من عزیز نمونه اعزام نمونه کروز از این نمونه که دیگه ما بهتر شما
شدیدیم. خب ببین کروز بزرگترین شرکت قطع سازی ما هستش و ما بایستی که احترام بذاریم برای کروز، برای اعزام، برای تمام عزیزانی که دارن زحمت کشن بعد دارن تولید و توزیع قطر میکنن.
الان اگه جنابالی وارد کنی کروزم وارد بکنه از شما میخرن یا از کروز میخرن؟
ببین من که وارد کننده نیستم.
نه نه سوال جواب بدید آقای مهندس عزیز، سوال رو جواب بدید. از شما میخرن یا از کروز میخرن؟ هر
چی بده و هر چی مناسب تر بده.
از او میخرن چون او سهم دارد در خودروساز.
نه 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 اصلا این تهمت ها رو جماعتنه که اصلا نزنید. کروز یه شرکت عزیزی هستش، اعظام یه شرکت عزیزی هستش و اینها که اگر دارن خدمت میکنن ما دست خدمتگزار رو باید ببوسیم، نه اینکه بیان بیا انگی بهش بزنیم.
نه ما میگیم انحصار آقای دکتر. ما
آقا انحصار یعنی چی؟ انحصار یعنی انگی دیگه قربونه برم. انحصار یعنی که آقا جان تو یه آدمی هستی که این کارتو نباید انجام بدی.
نه آقای دکتر، انحصار یعنی این که ما ظرفیت برابری برای دیگران ایجاد نکرده ایم. من سوالم
میشه انگلیسی
یا میتونیم وارد کنیم و دیگران میتونن وارد بکنن بعد از یکی من خریده بشه با یکی من قرار داده
بشه؟ نه من اینو اصلا قبول ندارم و اینو حالا انشالله بعد
ما حالا انشالله کمیسیون آقای حسینی کیای بزرگوار. خب به هر حال دوستان میتونن از انجمن صنایع همگن قطع سازی بیان در کمیسیون صنایع معادن بشینید، به هر حال ساعت‌ها این موضوع رو بررسی بکنید. به هر حال شفافیت مورد نظر مردم. دوست شنونده ای هم با پیش شماره 0939 و 4 شماره آخر 2874 گفتن که بازار خودرو کاملا انحصاریه و حوزه قطع سازیش هم همین شرایط مشابه رو داره. ما فرصت هم نداریم، انشالله باز هم بتونیم در
من یه جمله عرض کنم.
بفهمید آقا.
با اون جملاتی که من عرض کردم ما نه دنبالی می خدای نکرده شرکتی رو بخوایم تخریب بکنیم، بیشتر نگاه بر همون شفافیت اقتصادی در واقع. من از بقیه هم اسم نبردم، من بلدم
بله.
اصلا دیگرم اسم ببرم اینا، ولی نگاه بر این است که خودروسازی ما یک عدالتی را ایجاد بکند در ظرفیت برابری که همه قطع سازان خصوصا قطع سازان داخلی بتوانند در واقع از این بهره‌مند بشن.
انشالله
نگاه من همینه.
انشالله متشکرم از شما جناب حسینی کیا، با شما خداحافظی میکنم. آقای نجف منش از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. عصر دو بزرگوار بخیرونین که انشالله خوبان. شنونده آخرین بخش گفتگو رو تقدیم حضورتون کردیم با موضوع انحصار در واردات قطعات خودرو. آقای حسینی کیا از اعضای کمیسیون صنایع معادن و جناب نجف منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با ما همراه بودن. متشکرم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. عصرتون بخیر و خداحافظ. خب دوستان عزیز، عصر شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه دعوت رو میکنم تا ثانیه های دیگر شنونده گفتگوی فرهنگی امروز ما باشید با موضوع ادبیات کودک و نوجوان با محور ادبیات وارداتی کودک و ترجمه و تهاجم فرهنگی.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم هایی رو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی.